خوش و دلتان کلبه مهر و دوستی باد.
امیدواریم لحظه لحظه زندگیتان پر نور و گلدان زیبای وجودتان پر از گلهای مهربانی باد.
با این آرزو به نخستین بخش برنامه گوش بسپارید که شعریست از صائب تبریزی. هر که گفتار صواب از سر غفلت شنود، مایه جهل شود هر چیز حکمت شنود. دل آگاه در این غمکده چون شاد شود، که زهر ذره او ناله حسرت شنود. از زبان بازی امواج صدف آسوده است، غرقه عشق کجا حرف ملامت شنود. رتبه زمزمه عشق ندارد زاهد، بگذارید که آوازه جنت شنود. در توفیق شود باز به رخسار کسی، که از ته دل سخن اهل حقیقت شنود.
روزی و روزگاری در زمان سلیمان پیامبر علیه السلام، مردی نزد ایشان آمد و گفت ای پیامبر خدا، یک مرغابی داشتیم که حالا نیست. سلیمان گفت من برایت چه کار کنم؟ مرد گفت میخواهم آن مرغابی را برایم پیدا کنی. سلیمان گفت کجا گم شده؟ مرد گفت نمیدانم، در خانه‌ام یا بیرون. سلیمان گفت کی آن را برده؟ مرد گفت این را هم نمیدانم. سلیمان به فکر فرو رفت و گفت ساعتی دیگر مردم را در مسجد جمع می کنم، امیدوارم خداوند کمک کند تا مرغابی تو پیدا شود. ساعتی بعد مردم در مسجد جمع شدند. سلیمان پیامبر بر بلندی نشست تا همه مردم او را خوب ببینند. بعد رو به مردی کرد که مرغابیش گم شده بود و گفت بین مردم نگاه کن، آیا کسی که مرغابی تو را برداشته میبینی؟ مرد گفت نه نمیبینم ای پیامبر خدا. سلیمان پیامبر گفت ولی من آن کسی که مرغابی را برداشته میبینم. همه ساکت شدند و به یکدیگر نگاه کردند. هر کس می‌خواست بداند که آن مرد کیست. سلیمان پیامبر لحظه‌ای سکوت کرد و بعد گفت حالا از او می‌خواهم که از جای خود برخیزد و بگوید که مرغابی را برداشته و به صاحبش برمیگرداند. اگر مرغابی را به صاحبش برگرداند و توبه کند، خداوند گناه او را خواهد بخشید. باز هم مردم به یکدیگر نگاه کردند. سلیمان پیامبر گفت دیگر فرصت تمام شد، حالا من میگویم که چه کسی مرغابی این مرد را برداشته. خوب نگاه کنید. هر کس به جای نامعلوم نگاه کرد. سلیمان پیامبر گفت کسی که مرغابی این مرد را برداشته، یک پر مرغابی روی سر اوست. یک دفعه در میان مردم مردی دست به سرش کشید. سلیمان پیامبر تا او را دید با انگشت نشانش داد و گفت تو آن کسی هستی که مرغابی این مرد را برداشته، زود باش آن را پس بده. مرد گناهکار که از خود بی خود شده بود گفت بله ای پیامبر خدا، من بودم که مرغابی این مرد را برداشتم، آن را به صاحبش برمی گردانم. جمعیت غرق شگفتی شدند. یکی به دوستش گفت: عجب کاری کرد سلیمان پیامبر. دومی گفت: به این کار بزرگ میگویند قضاوت سلیمان. بله دوستان ارجمند، اگر کسی دست به کار نادرستی بزند و گناه و کار بد خود را پنهان کند و بخواهد حقوق دیگران را از بین ببرد، بعد هم با اشارهی پنهانکاری او آشکار شود، انگاه ضرب المثل قضاوت سلیمان حکایت حال او می شود.
روزی روزگاری در شهری مردی زندگی می کرد که کارش نقش زدن بر پارچه ها بود. او از صبح تا شام نقش های زر را بر پارچه ها می کوبید. این بود که همیشه از دکان او صدای کوب کوب می آمد. شبی از شبها که مرد نقش زن در خواب بود، مشک آبی را بالای سر خود دید. در همان عالم خواب پرسید: این مشک آب بالای سر من چه می کند و آن سوراخ‌های ریز که از آنها آب می آید برای چیست؟ به او گفته شد که سوراخ‌های ریز سوراخ روزی مردم است. پرسید: سوراخ روزی من کدام است؟ گفتند: آن سوراخ خیلی ریز سوراخ روزی توست. مرد نقش زن گفت: این که خیلی کوچک است، باید سوراخ روزی من گشادتر شود. ولی تا به طرف مشک رفت از خواب پرید. بعد از دیدن این خواب مرد نقش زن همیشه در حال کوبیدن به پارچه ها با خودش زمزمه می کرد: بکوب بکوب، همان است که دیده ای. یعنی این که روزی تو همان است که برایت مقرر شده، تو باید تلاش بکنی، ولی چیزی که به خیر و صلاح توست همان می شود، پس زیاد روی هم نباید کرد. شبی شاه آن روزگار یعنی سلطان محمود غزنوی با لباس مردم عادی در کوچه ها گردش می کرد. از جلوی دکان مرد نقش زن گذشت. صدای آواز او را شنید و صدای کوبیدن بر پارچه ها بند فکر و خیالش را پاره کرد. به دکان رفت و با مرد نقش زن گرم گفتگو شد. آنها ساعتها از هر دری گفتند و شنیدند. شاه پرسید: چرا زیر لب زمزمه می کنی که بکوب بکوب، همان است که دیده ای؟ مرد خواب خود را تعریف کرد. شاه بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. همینطور که در راه می رفت با خودش گفت: من روزگار این مرد را عوض می کنم که دیگر از این بکوب بکوب آسوده شود. صبح فردا شاه دستور داد که 3 مرغ پختند و شکم آنها را پر از سکه طلا کردند و برای مرد نقش زن فرستادند. مرد از دیدن 3 مرغ پخته که دور تا دور آن را پلوی معطر در میان گرفته بود شادی ها کرد، ولی دست به قضا نزد و با خودش گفت: من که در تمام زندگی رنگ این غذاها را ندیدم، امروز هم آن را نمی خورم، ولی نقشه بهتری برای آن می کشم. آن روز بازرگانی با پارچه های بسیار زیبا به شهر آمده بود. مرد نقش زن غذای خوشمزه را برای آن بازرگان فرستاد که بخورد و با هم دوست شوند و از پارچه های گران قیمت او برای رونق کار و زندگیش استفاده کند. سه مرغ پخته با شکمهای پر از سکه های طلا برای بازرگان رسید. او غذا را خورد و سکه ها را دید و آنها را برداشت و مثل برق و باد از شهر دور شد. شب دوباره از راه رسید و شاه به هوای گشت و گذار در کوچه ها لباس مردم عادی برتن کرد و به راه افتاد. او رفت تا جلوی دکان مرد نقش زن رسید. باز او را در حال کار شب گذشته دید. تعجب کرد که چرا زندگی او از این رو به آن رو نشده. برای همین به دکان رفت و سر صحبت را با او باز کرد. شاه پرسید امروز چطور گذشت؟ چه کارها کردی و چه کارها نکردی؟ مرد نقش زن گفت امروز هم روزی بود مثل همه ی روزها. فقط نمیدانم از کجا برایم سه مرغ پخته آوردند. شاه گفت پس امروز غذای خوبی خوردی؟ مرد گفت نه نخوردم. شاه از جا پرید و با تعجب پرسید چرا نخوردی؟ مرد نقش زن گفت با خودم حساب کردم من که همیشه نمیتوانم پلو و مرغ بخورم، پس آن را برای کسی فرستادم که بخورد و سودی برایم داشته باشد. شاه تا این حرف را شنید سری تکان داد و گفت پس بکوب بکوب که همان است که دیده ای. دوستان، اگر کسی در زندگی زیاده روی کند و بخواهد بیش از آنچه که حق اوست به دست آورد، ضرب المثل پس بکوب بکوب که همان است که دیده ای حکایت حال او می شود. البته این را هم بگوییم که این مثل به صورتهای گسترده و در اشکال دیگر هم بر سر زبان هاست که انشالله در برنامه های بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایران ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه فقط
ایران را بشنوید.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. سحر وقت خلوت خاصان درگاه خدا با خود است. سحر ویژه ترین هنگامه خواهش و نیایشه. سحر وقت باز شدن درهای رحمت و وقت بارش باران استجابته. سحر یه فرصت تازه است، یه دفتر دست نخورده و ناگشوده، دفتری که با گشودن پلک ها گشاده میشه مقابل چشم ها، دفتری که باید در صفحات سپیدش مشق زندگی و بندگی نوشت. بر صفحه دفتر سحر میشه از آرزوها نوشت، میشه از تصمیم های تازه گفت، میشه عشق بازی کرد با خدای مهربان و عشق آفرین، خدایی که در اوج بی‌نیازی اهل بنده نوازیه. میشه امیدوار بشارت باران بود و بر سطرهای دفتر سحر نامهای نیک خدا رو نوشت و به حسی از جنس آرامش رسید.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست.
الهی
دوباره نگاه کن. دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران. دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم ربك لك لبيك، اللهم ربك لك لبيك لك لبيك.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی، جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، این بخش رو شروع میکنیم با این آرزو که اوقاتتون پربرکت باشه همراه با فرزانگی. دوستان، رسیدیم به بیت 2253 از دفتر ششم مثنوی. نکات بسیار نغز و شیرینی رو، البته به قول خود مولانا آتشینی رو و اسراری رو، اعتقاد داره اینها اسراریه، به همون گفت. حالا رسیده به جایی که میگه بازگرد از بحر و رو در خشک نه، همز لعبت گو که کودک راست به. میگه از این حرفهای فوق‌العاده، حرفهایی که از پشت پرده نشانه هایی برامون میاره، به خودش داره میگه برگرد و رو به خشکی بیار. خاطرتون هست توی ادبیات مولانا خشکی یعنی دنیا، جایی که مرغ‌های زمینی میتونن توی زندگی کنند، و دریا جایی که افرادی که به جایی رسیدند، اولیای خدا، انسان کامل در اونجا زندگی میکنه. میگه برگرد، برگرد از این دریا، رو به اون خشکی، رو به اون دنیا، و با مردم صحبت کن. داره روش آموزش رو هم بهمون یاد میده. میگه اگه قراره با کودکان صحبت کنید، باید با همین عروسک ها، اتفاقا اسباب بازی ها، باشون صحبت کنید که یواش یواش روحشون، روانشون آشنا بشه، تا با بازی کردن با این عروسک ها روحشون آشنا بشه با دریای عقل الهی. عقل از آن بازی همی یابد سبی، گرچه با عقل است در ظاهر ابی. کودک رشد عقلش اتفاقا از همین بازی ها شروع میشه. هرچند در ظاهر وقتی راجع به عقل با کودک صحبت کنی ابا داره، اصلا متوجه نمیشه چی داری میگی، ولی مقدمش همین بازی هاست. کودک دیوانه بازی کی کند، جز باید تا که کر را فی کند. میگه به خاطر این دارم بهتون میگم که اتفاقا یه نشانه هایی از عقل در بچه هست. اگر دیوانه باشه که اصلا بازی نمی کنه، ولی همین بچه یه نشانه هایی از عقل داره و چون نشانه هایی از عقل در وجودش هست، اینجا گفته جزوی از کل هست، بنابراین این جزء بر میگرده به طرف کل. حالا برمیگرده قصه، رجوع کردن به قصه قبه و گنج. البته باز هم بر نمیگرده، این رو خدمتون عرض کنم قبلش، باز همین طوفان معانی نمیذاره مولانا قصه اون فقیر و اون گنج رو فعلا بگه، باز به یه سری معانی دیگه ای برمیگرده که اونجا برگشت. من قصه رو خلاصه رو دوباره بهتون میگم. میگه نک خیال آن فقیرم بی ریا عاجز آورد از بیا و از بیا. میگه از بس این قصه ای که شروع کردم هی بهم میگه برگرد من رو تعریف کن من رو بگو، عاجزم کرده. بانگ او تو نشنوی من بشنوم، زان که در اسرار همراز فیم. میگه حرف این خیال، این قصه که هی در وجودم داره میگه من رو تعریف کن من رو تعریف کن، تو نمیتونی بشنوی این صدا رو، من دارم میشنوم چون در اسرار همرازشم. این نکته ای درش هست. ما صدای چیزهایی رو میشنویم که در وجود ما رخنه کردند و باهاش همرازیم. حالا برگردید ببینید صدای چی رو میشنوید در وجودتون، در فکرتون، خیالتون چه چیزی خودش رو بیشتر نشون میده. بدونید با اون همراز هستید، ارزشمون همون قدره. اینجا یه همچین نکته یه مولانا داره میگه. قالب گنجش مبین خود گنج اوست، دوست کی باشد به معنی غیر دوست. میگه ببین این که من اومدم قصه گنج و فقیر رو دارم میگم، فکر نکن که گنج مقصد و طالب منم هستش یا هر انسان کاملی هست. اینجوری نیست، گنج در اصل در وجود خود اون فرده. مجبورم خلاصه بگم از داستان که خیلی پرت نباشیم. ببینید گفتش یه بنده خدایی یه فقیری خیلی دعا کرد خداوند و من فقیرم، به من روزی بیشتری بده. در خواب هاتفی اومد، بعد سالیان در خواب هاتفی اومد گفتش شما میری بیرون شهر در فلان جا که قبری هستش، پشت به قبر و پشت به شهر، رو به بیابون وامیسی تیر میندازی، هر جا تیر افتاد اونجا گنجه. اینم میره هی تیر میندازه این ور اون ور و خلاصه میکنه و گنجی پیدا نمیکنه. تا اینجای قصه رو اومدش. حتی گفتش پادشاه میاد و او سلطان وقت اون زمان میاد چون خیلی جار کنده بود و اونم سعی میکنه بلکه گنج رو به دست بیاره، به دست نمیاره و همین گنجنامه رو برمیگردونه به این فقیر، میگه خودت برو تو بیکاری، برو بگرد ببینم پیدا میکنی یا نه. خب این قصه رو گفته تا اینجا. بعد اینجا میگه ببین این که من میگم دنبال گنج، فکر نکنید برای من یا اون فقیر قصه من گنج مطلوبه، یعنی گنج این دنیا مطلوبه، بلکه گنج درون خودشه. بعد در مثال دوم میگه دوست کی باشد به معنی غیر دوست، که چیزی که تو دوست داری عاشقشی، چه کسی میتونه غیر از معشوق باشه؟ یعنی تو وقتی عاشق کسی میشی که غرق درون بشی، وقتی درون بشی یعنی تو اون میشی، اون تو میشی، گنج پس درون توه. سجده خود را میکند هر لحظه او، سجده پیش آینه است از بهر رو. یه نکته رو بگم چون اینجا امکان داره بعضیا سخت میگیرند، غلط فکر میکنند در موضوعاتی این چنین، باز به اشتباه بیفتند و ایراد بگیرند. ببینید ما اگر خلیفه خدا هستیم، اگر نشانه هایی از خدا در ما هست و حامل گنج خداوند هستیم، اگر همین اگرها رو شما تصور کنید درسته، که به نظر ما مسلمان ها اینجوریه درسته، پس به این صورت میشه که ما حامل گنج خداوند هستیم. خب حالا ما سجده میکنیم به خداوند، در اصل ما داریم سجده میکنیم به خودمون. چرا؟ چون نشانه های اون گنج رو درون خودمون میبینیم و اونها رو دوست داریم، ولی متوجه نیستیم اینها درون ماست. بنابراین برای یافتن این گنج معنوی هی به در و دیوار داریم میزنیم. مثالی زده گفته شما مثلا اگر کسی رو ببینید جلوی آینه داره سجده میکنه به آینه، در اصل به چی داره سجده میکنه؟ به خودش داره سجده میکنه، یعنی خودش رو درون آینه دیده. حالا معنی آینه رو نمیدونه، نمیفهمه چی به چی، خودش رو دیده، زیبایی رو درون آینه دیده، به خودش داره سجده میکنه. این گوشه ذهنمون باشه، چون همین معنا رو وقتی شما برید تذکره ها رو بخونید، مثلا حرف هایی که عرفا زدند، خیلی اصلا میگن اینا چی کفر گفتند. من به خاطر این تاکید کردم که با دقت گوش کنید. ما در اصل خود